سوینا با مشارکت نشر نیماژ و سازمان سینمایی داریوش تقدیم می کند. قصه شب سوینا.
بهشت مامان قیزه، نوشته بوسینل ایسا، ترجمه روح الله رحیمی، نشر نیماژ، چاپ اول 1398، گوینده بهناز جعفری، ویراستار مرتضی حسینی، صدا بردار مهرداد حسنپور. فاطمه، بخش یک. فهاد تمام طول روز پا برهنه توی کوچه و خیابان فوتبال بازی می کرد و من از پنجره اتاق مادرم بازیش را تماشا می کردم. هر روز صبح فهاد را می دیدم که با شلوار ورزشی زرد رنگش که در دو طرف آن نوار مشکی بلندی دوخته شده بود و بلوز گله گشاد سفیدش توی خیابان روبروی خانه ایمان می دوید. گاهی اوقات هم دشداشه می پوشید. اینجور وقتها دشتاشهش را تا می کرد و دور کمرش می بست. بعد نعلینش را گوشهی پرتاب می کرد. همزمان سرش را سمت پنجره اتاق مادرم بر می گرداند و خطاب به من می گفت فاطمه، جای نعلین یادت بمونه، یه وقت گم نشه. می دانست که من از آن بالا همه چیز را تحت نظر دارم و می توانم مراقب وسایل قیمتیش باشم. هر وقت هم که وسط بازی حرکت جالب توجهی می کرد یا گل می زد، سرش را سمت من بر می گرداند. آن وقت من را می دید که دست می زنم و فریاد می زنم و می گویم هورا، آفرین فهاد، آفرین. و هر وقت تیمش برنده می شد، از فرط خوشحالی می رقصیدم و روی تخت مادرم می پریدم. بعد در حالی که خودم را به عنوان وفادارترین هوادار بهترین تیم فوتبال تصور می کردم، روی زمین غلط می زدم. وقتی بازیش را تماشا می کردم، مدام به پاهای برهنه‌اش که آزادانه روی آسفالت گداخته خیابان می دویدند و توپ را شوت می کردند نگاه می کردم. خیلی دلم می خواست من هم کنار فهاد بودم. با پای برهنه توی خیابان می دویدم و به توپ ضربه می زدم، طوری که انگار خیابان مال من بود. مادرم در حالی که برادر شیرخوارم را بغل کرده بود وارد اتاقش شد. مطابق معمول کنار پنجره ایستاده بودم و پاهای برهنه فهاد را با نگاه دنبال می کردم. همزمان خودم را تجسم می کردم که دارم توی خیابان می دوم و به توپ ضربه می زنم. فاطمه، چی کار می کنی؟ بازی فهاد را تماشا می کنم. قربونش برم الهی. مادرم روی صندلیش نشست. اسم آن صندلی را گذاشته بود صندلی شیردهی. با یک دست دکمه های پیراهنش را باز کرد و با دست دیگرش برادرم را تکان داد. تیم پسردایی جلوه نه؟ آره مامان، 4-0 جلوه. فهاد گل زده؟ آره 2 گل قشنگ. قربونش برم الهی. مادرم این را گفت و مشغول شیر دادن به برادرم شد. سکوت بر فضای اتاق حاکم شد. در خیابان روبروی پنجره اما جمعیت از هم پراکنده شد. بازی تمام شده بود و یک بار دیگر تیم زردپوش یعنی تیم فهاد برنده شده بود. فهاد سرش را بالا آورد و به من نگاه کرد. فریاد زدم فهاد، نعلینت کنار در خونه ابو حسنه. فهاد فوری رفت سراغ نعلینش و آن را برداشت. بعد از در جلویی خانه آمد تو. از داخل حیاط پرسید: فاطمه دیدی چطور گل دومو زدم؟ آره دیدم، فوق‌العاده بود. توپ را به هوا شوت کرد که یعنی اینطوری گل دوم را زدم. یک بار دیگر با بیرون پایش به توپ ضربه زد. توپ به دیوار برخورد کرد و سمت او برگشت. راحت و خونسرد توپ را توی دستانش گرفت. هورا، آفرین فهاد، این بازیکن افسانه این فهاده. به افتخار فهاد و برای اینکه تشویقش کنم حسابی دست زدم و رقصیدم و بالا پایین پریدم. پشت سر هم فریاد کشیدم تا اینکه صدایم گرفت و فهاد وارد ساختمان خانه شد. پسر داییت اومد تو؟ آره. خب بس دیگه، اینقدر سر صدا نکن، بذار برادرت با خیال راحت شیرشو بخوره. من همچنان مشغول رویا پردازی بودم. رویاهایم فقط به اندازه یک دیوار با من فاصله داشت. رویای دویدن با پاهای برهنه، ساق پای محکم و دستهای سبز. مامان؟ بله. مامان جون، چه مرگته؟ به اندازه‌ای که مادرم در سرکوب کردن خواسته هایم مهارت داشت، من در مطرح کردن آنها مهارت نداشتم. دلم میخواد تو خیابون با فهاد فوتبال بازی کنم. چشمم روشن. دوست دارم بازی کنم، خواهش میکنم، فقط یه بار، تو رو خدا فقط یه بار. برو از جلو چشام گم شو. آخه چرا؟ همین که گفتم. چرا؟ فاطوم، دلمو خون کردی، بس اینقدر بالا سرم ار نزن. بذار با خیال راحت به برادرت چیر بدم. وقتی میگم نباید تو خیابون بازی کنی یعنی نباید بازی کنی. همینم مونده که تو کوچه با پسرا بازی کنی. مگه تو پسری؟ چه اشکال داره آخه؟ خیلی اشکال داره. مامان خواهش میکنم. مشکلش اینه که تو دختری و فهاد پسره. یه بار دیگه همچین حرفی رو پیش من زدی میدم دست پدرت. اون وقت اون میدونه و تو. فهمیدی؟ سرم رو به نشانه بله تکان دادم. بدون اینکه چیزی را فهمیده باشم. فاطمه بخش دو. یک شب جلوی تلویزیون نشسته بودیم و داشتیم فیلم یک قرار عاشقانه را نگاه می کردیم. توی فیلم عبدالحلیم حافظ داشت برای فاطن حمامه آواز می خواند. پانوشت شماره 1. عبدالحلیم حافظ خواننده و بازیگر برجسته و محبوب مصری. او به سبب برخورداری از صدای دلنشین و جذاب از سوی مردم لقب بلبل را دریافت نمود. او در سال 1977 درگذشت. شماره 2. فاطن حمامه، بازیگر زن مشهور مصری. او در بیش از 90 فیلم سینمایی نقش‌آفرینی کرد. وی در سال 1996 موفق به دریافت عنوان بهترین بازیگر زن مصر شد. او در سال 2015 درگذشت. پایان پانوشت. من و مزاوی چسبیده به هم نشسته بودیم. هر دو به یک چیز فکر می کردیم. به یک رویا. چه خوب می شود هرچه زودتر بزرگ شوم و شبیه فاطن حمامه شوم. چه خوب می شود وقتی فهاد بزرگ شد شبیه عبدالحلیم حافظ شود. چقدر خوب است که هرچه زودتر بزرگ شویم و عاشق هم دیگر شویم. مثل آرتیست های توی فیلم. وقتی عبدالحلیم داشت آواز میخوان، مادرم و خاله هم داشتن با جدیت درباره این موضوع صحبت میکردن که آیا مدل موی فاطن حمامه به صورت او میآید یا نه. شهله ایمیان طوری غرق تماشای فیلم شده بود که انگار عبدالحلیم حافظ به جای فاطن حمامه عاشق او شده بود. هرچند اگر خود عبدالحلیم هم میخواست، همچین چیزی امکان نداشت. من و مزاوی می توانستیم همزمان به یک قهرمان دل ببندیم و همزمان به یک قصه عاشقانه پرسوز و گداز فکر کنیم. خیلی به هم شبیه بودیم. طوری که نمی توانستم معلوم کنم رویای من کجا تمام می شود و رویای او از کجا شروع می شود. فیلم که تمام شد و عشق و آواز که به آخر رسید، آن بوی عجیب و غریب به مشام من رسید. شبیه بوی پیاز بود، تند و آزاردهنده. قبل از آن یک بار آن بو را تجربه کرده بودم در یک سوپرمارکت توی صف جلوی صندوق. بو از زیر بغل مردی که جلوی من ایستاده بود می آمد. مادرم بو را که شنید دستمال کاغذیش را روی بینیش گذاشت و ایف ایف کرد. همین لحظه فهاد وارد اتاق شد. مادرم فریاد زد: باورم نمیشه. بعد برگشت سمت خاله ام و پرسید: میشنوی؟ میشنوم. بوش تموم خونه رو برداشته، چطور نشنوم؟ الهی که من قربونت برم فهاد جان، بزرگ شدی، مرد شدی. ناگهان زنها هرچه توی دستشان داشتند گذاشتن زمین و همه با هم شروع کردند به کل کشیدن و خندیدن. دیوانه وار کل می کشیدند و می خندیدند، طوری که وحشت کردم. آن بوی عجیب و غریب بوی زیربغل فهاد بود. مادرم پیراهن فهاد را از تنش در آورد و در حالی که بلند بلند می خندید زیر بغلش را بو کرد. بعد پیراهن را سمت شهله پرت کرد و گفت بیا عرق پسرتو بو کن خواهر. شهله پیراهن را به بینیش چسباند و آن را بویید. این میان فهاد با حیرت به مادرش خیره شده بود. شهله برای مدت طولانی پیراهن فهاد را روی بینیش نگه داشت، طوری که فکر کردیم دارد چیزی را به یاد می آورد، تا اینکه خال نور جلو آمد و پیراهن را از دست شهله بیرون کشید و به بینیش چسباند. بعد سه بار پشت سر هم کل کشید و پیراهن در دست سمت آشپزخانه دوید، جایی که مادر بزرگم قیزه داشت به کمک رقیه شام درست می کرد. خاله نوره در آشپزخانه با خوشحالی فریاد زد عرق فهاد. پشت سر خاله نوره دویدم و سمت آشپزخانه رفتم تا ببینم مادر بزرگم چه واکنشی نشان می دهد. مادر بزرگم به محض آنکه حرف خاله نوره را شنید گل از گلش شکفت. هیچ وقت ندیده بودم مادر بزرگم از شنیدن حرفی آنطور خوشحال شود و لبخند بزند. شادی زنها به من و مزاوی که تا آن موقع در کمال حیرت شاهد اوضاع بودیم هم سرایت کرد. در این حال نمی دانستیم چرا آدم باید از بوی عرق یک پسر خوشحال شود. خود فهادم حال روز ما را داشت. وسط اتاق ایستاده بود و با نگاه های حیرت زدهش هر روکر زنها را دنبال می کرد. چند دقیقه بعد رقیه به اون نزدیک شد و دست راستش را بالا برد و به زیر بغلش نگاه انداخت. بعد گفت کار درسته پسر، مرد شدی. مادرم سمت من اومد و پیراهن فهاد را به بینیم چسباند. بوی مشمئز کننده بینیم را پر کرد. مادرم گفت بوش کن، این بوی مردته. وقتی مادرم پیراهن را از روی بینیم برداشت دیدم مزاوی عقب عقب می رود. انگار می ترسید پیراهن فهاد را ببینی او هم بچسبانند و از او بخواهند آن بوی مشمئز کننده را توی ریه هایش فرو ببرد. همین لحظه رقیه فریاد زد مو مو. خاله نوره با شنیدن این کلمه سمت فهاد دوید و به زیر بغلش نگاه کرد و وقتی چشمش به یک تار موی قهوه‌ای و نازک افتاد از خوشحالی کل کشید. مادرم فریاد زد پسر علی مرد شده. خاله نوره فهاد را بغل کرد و گردن و سرش را بوسید. مادر بزرگم از شدت خوشحالی روی پایش بند نبود و شهله از شنیدن بویی که شبیه بوی مرد خدا بیامرزش بود مست شده بود. این میان مزاوی پا به فرار گذاشت و از نظرها پنهان شد. مزاوی بخش یک. کنار رقیه و مادر بزرگم نشسته بودم و داشتم چای می نوشیدم. نصف استکان را پر شکر کرده بودم و وقت نوشیدن چای دانه های شکر را گاز می زدم. از خرد شدن دانه های شکر زیر دندانم لذت می بردم. مادر بزرگم من را به خاطر این کار دعوا کرد. مگه مورچه ای تو دختر؟ چرا شکر رو می جویی؟ رقیه هم پشت بندش گفت اگر به این عادتم ادامه بدهم خیلی زود دندانهایم را از دست خواهم داد. اما خیلی زود موضوع صحبت عوض شد و حرف اتفاقات دو روز پیش به میان آمد. رقیه ادای نوره و هیله را وقتی فهمیدند زیر بغل فهاد عرق کرده و مو درآورده درآورد. مادر بزرگم با دقت به حرفهای رقیه گوش می داد و می خندید. من وسط صحبتشان دویدم و گفتم از بوی عرق فهاد خوشم نیامد. گفتم بویش شبیه بوی لاشه‌هایی بود که توی باغچه دفن کرده بودیم. سر آخر گفتم مسخره است آدم از بوی بد بدن یک آدم دیگر آنطور ذوق زده شود. حرفم که تمام شد مادر بزرگم دستم را نیشگون گرفت و گفت نشنوم دیگه همچی حرفی بزنی. فهمیدی مزاوی؟ رقیه ساکت شد و خودش را جمع و جور کرد. بعد از جایش بلند شد و به بهانه شستن ظرف‌ها از اتاق بیرون رفت. نگاهم را به صورت مادر بزرگم دوختم. از آن نگاه‌ها که هر شب قبل از خواب آن را تمرین می‌کنم و برای همچین مواقعی از آن استفاده می‌کنم. مادر بزرگم اما اعتنایی به من و نگاهم نکرد و با خونسردی مشغول نوشیدن بقیه چایش شد. حرف من از نظر مادر بزرگم چیزی در حد کفرگویی بود. من گناه بزرگی را مرتکب شده بودم. نه تنها از دیدن اولین نشانه های مرد شدن نوش خوشحال نشده بودم که علاوه بر آن لذت عطر تنش را هم انکار کرده بودم. بو، آنطور که مادر بزرگم می گفت، به بدن انسان هویت می بخشد. بو تنها علامت زنده است که فرق میان گوشت و پلاستیک را نشان می دهد. بو نشانه زندگی است، همینطور نشانه استقبال از زندگی و همراهی با جهان، و حالا که بدن نوهش به استقبال زندگی شتافته و با نبض جهان همراه شده، او هم احساس خوشبختی می کرد. برای همین به من اجازه نمی داد که خوشبختیش را با حرفهایم زیر سوال ببرم و عرق زیر بغل نوهش را مسخره کنم. من باید بوی بدن فهاد را دوست داشته باشم و آن را با تمام وجود توی ریه هایم فرو ببرم. بالاتر از آن می بایست عرق بدن او را مثل مشک خوشبو بدانم. مزاوی بخش دو. آن بوی محبوب دوباره توی اتاق پیچید. زنها به هم چشمک زدند و به شهله نگاه کردند. اما خیلی زود فهمیدند که این بو از بدن فهاد نیست، چرا که او در اتاق دیگری مشغول بازی تخت نرد با من بود. وقتی سرشان را برگرداندند فاطمه را دیدند که در چارچوب در ایستاده. بوی بدن او بود که توی اتاق پیچیده بود. طفلک فاطمه مضطرب و نگران ایستاده بود و منتظر که زنها به محض شنیدن بوی بدنش کل بکشند و جشن بگیرند. خدا ذلیلت کنه، این چه بوییه؟ فاطمه چند روز حموم نرفتی؟ فاطمه بیچاره سرخ و سفید شد و بغض راه گلویش را بست. انتظار همچین واکنشی را از زنها نداشت. امیدش ناامید شد و قلبش شکست. همزمان سرش را بالا آورد و در نهایت حیرت و اندوه به چهره تک تک زنها نگاه کرد. خاله هیله فوری از جایش بلند شد. دست فاطمه را گرفت و او را به آپارتمانش برد. فاطمه چند ساعتی را در وان حمام گذراند، زیر دوش آب گرم. مادرش بدن نحیفش را کیسه کشید. فاطمه در تمام این مدت یک ریز گریه می کرد. مادرش اما بی اعتنا به گریه او نصیحتش کرد و گفت ای بس بدن دختر بوی بد بدهد، و اینکه عرق فقط مخصوص مرد هاست و بدن دختر باید همیشه خوشبو باشد. دو ساعتی صبر کردم. بعد رفتم دم در اتاق فاطمه او در زدم. داشت توی اتاق با عروسکایش بازی می کرد. موهای سرش را از دو طرف گیس کرده بود و یک بلوز و دامن نخی رنگارنگ پوشیده بود. به اون نزدیک شدم. بدنش بوی لیمو می داد. خطوط صورتش اما از فرط خجالت و غصه در هم رفته بود. با خودم گفتم اگر سرش را بین دستهایم فشار دهم، قطرات اشک مثل سیل از صورتش سرازیر می شود. سرش را بالا آورد و به من نگاه کرد. فهمید که برای نمک پاشیدن به زخمش نیامدم. اشکهایش مثل سیل از چشمهایش سرازیر شد. کنارش نشستم و منتظر ماندم گریهش تمام شود. گریهش که تمام شد گفتم مادرم به بدنم پودر مالید. بیبی جانسون؟ آره. مادر منم به بدنم بیبی جانسون مالید. به هم لبخند زدیم. با وجود همه اختلافات اصرار داشتیم همه کارها را مثل همو به یک روش انجام دهیم. سرت رو هم شست؟ آره. مامان سر منو با شامپو شست. بیبی جانسون؟ آره، بیبی جانسون. چند دقیقه ساکت ماندیم. نمیدونستم چه بگویم تا اینکه گفتم بوی خوبی میدی. فاطمه عوض اینکه خوشحال شود و لبخند بزند، زد زیر گریه. همزمان دستهایش رو روی چشمهایش گذاشت. به صورتش نگاه کردم. گریهش به هق هق تبدیل شده بود. یک قطره اشک از چشمم سرازیر شد. با گوشه آستین پیراهنم اشکم را پاک کردم. میخواستم از او حمایت کنم و برای همین باید قوی به نظر میآمدم. یاد حرفهای مادر بزرگم افتادم که گفته بود عرق نشانه حقیقی بودن بدن است. سعی کردم حرفهای مادر بزرگم را برای فاطمه تکرار کنم. اما این میان یک مشکل وجود داشت و اون این که نمی دانستم آن حرف ها را چطور با زبان کودکانم بیان کنم طوری که او بفهمد. مامان قیزه میگه عرق یعنی، فاطمه هیچی نگفت. میگه عرق یعنی این که ما آدمیم. آدم؟ یعنی با پلاستیک فرق داریم، گوشت هستیم، گوشت. کلمه گوشت را چند بار زیر لب تکرار کردم. بعد دستم را نیشگون گرفتم تا گوشت واقعی را به او نشان دهم. گوشتی که عرق می کند، گوشتی که ناگهان تبدیل به مایه ننگ فاطمه شده بود. شهله، وزنت چقدر است خاله؟ چند صندلی در روز میشکنی خاله؟ آیا میتوانی در مطب دکترها روی صندلی بنشینی؟ میتوانی دو ساعت سر هم غذا نخوری؟ میتوانم از روی تپه چربی روی شکمت بپرم و با پسرت بازی کنم؟ سوالهای این دو دختر بچه مثل نیشتر توی بدنم فرو میرود. یکیشان سمت راستم می نشیند و پشت دستم را نیشگون می گیرد و از دیدن این همه چربی که دور بدنم را گرفته سوت می کشد. آن دیگری سمت چپم می نشیند. من اما این میان دارم خفه می شدم. روی صندلی نشستم که بیشتر از 10 سال است روی آن می نشینم و به پسرم نگاه می کنم. پسرم دختر عمه هایش را صدا می زند و از آنها می خواهد بیایند توی اتاقش و با او بازی کنند. پسرم می رود به اتاقش و در را پشت سرش می بندد. به گوشی تلفن نگاه می کنم. کاش زنگ بزند. کاش این بی کسی که دچارش شده ام تمام شود. یک بار دلم را به دریا زدم و زنگ زدم. منتظر ماندم تا آن طرف خط صدای مادرم بلند شود. حالم را بپرسد و بگوید من را بخشیده. اما وقتی صدای برادرم را شنیدم گوشی را گذاشتم. بار دوم صدای مادرم را شنیدم، بی صدا گریه کردم. مادرم پرسید کیه؟ شهل تویی؟ با صدای بلند جواب دادم آره مادر، منم. ناگهان صدایش قطع شد و به جای آن صدای خشدار پدرم را شنیدم. تهدیدم کرد که اگر یک بار دیگر زنگ بزنم او می داند و من. فوری گوشی را گذاشتم و به بخت بدم لعنت فرستادم. فاطمه، مزاوی، یالا بیاین. فهاد قرولند می کند. فاطمه به اتاق فهاد می رود و مزاوی پیشم می ماند. می ماند و سوالهای نحسش را سرم آوار می کند. خاله شهله، چرا دای علی باهات عروسی کرد؟ لبخندی مصنوعی به لب می آورم. ذهن کودکانش چطور می تواند بفهمد که چرا علی، آن مرد افسانه‌ای خوش سیما، قهرمان قبیله و سازنده جواهرات و شهید راه نوع دوستی با من ازدواج کرد؟ برو با بچه ها بازی کن مزاوی. تو چی؟ من چی؟ میخوای همینجا تنها بشینی؟ بالاخره یک نفر در این فضای سوت و کور متوجه وجود من شد. اشک در چشمایم حلقه میزند. با صدای بغض‌آلود میگویم برو عزیزم، برو. این اولین بار است که یکی به من به چشم یک انسان نگاه میکند و نه یک توده بزرگ گوشت. برو عزیزم، برو. دخترم، من نمونه ایدئال یک همسرم. داییت چیزهای ساده ای از من میخواست و من با کمال اخلاص تقدیمش کردم. داییت زنی میخواست که از او نپرسد کجا میرود و کی برمیگردد. زنی که به او به عنوان موجود برتر نگاه کند، چرا که او دارای امتیازات زیادی بود و مهمترین این امتیازات این بود که مرد بود. داییت زنی می‌خواست که سرش با کارهای خانه گرم باشد، زنی که کاری به کار دنیای بیرون خانه نداشته باشد، زنی که دنبال تحصیل و کار بیرون از خانه نباشد و حتی به آن فکر هم نکند، زنی که شستن ظرف‌ها و آماده کردن نیمرو را اوج سعادت خود بداند. حالا می‌فهمی که چه چیز باعث شد داییت با من ازدواج کند؟ مهمتر از همه این که داییت می‌خواست با زن ساده‌ای ازدواج کند که متوجه حرکت‌های عجیب و غریبش نشود تا با خیال راحت جهاد کند. اگر هم خواستی می توانی اسمش را بگذاری وحشت پراکنی تروریسم. بله، داییت با دقت من را از میان دختران فامیل انتخاب کرد و انصافاً من بهترین انتخاب بودم. بله، بهترین انتخاب. اگر می خواهی بیشتر بدانی و حس کنجکاویت را ارضا کنی، باید به تو بگویم که من زندگی در این خانه را دوست ندارم. هیچ کس را دوست ندارم، حتی پسرم را که بین سه مادر و یک پیرزن تقسیم شده دوست ندارم. تا حالا نتوانستم او را آنطور که یک مادر بچه‌اش را دوست دارد دوست داشته باشم. نتوانستم در زندگیش آنطور که یک مادر باید نقش داشته باشد نقش داشته باشم. نتوانستم برایش جشن پایان سال تحصیلی بگیرم، چون مادر بزرگت این کار را انجام داد. نتوانستم برایش اسباب بازی بخرم، چون مادر بزرگت تمام اسباب بازی های فروشگاه سر خیابان را برایش خرید. یک بار هم او را دکتر نبردم. میدانی چرا؟ چون مادر بزرگت هر بار به من میگفت شهله عزیزم، نور چشمم، تو خودتو اذیت نکن، بشین و استراحت کن عزیز دلم، تو پا نشو، زحمتت میشه، من خودمونو میبرم دکتر. هیچ کار خاصی برایش نکردم که نشان دهد من مادرش هستم. تنها کاری که برایش کردم این بود که او را اینجا آوردم. همیشه از خودم میپرسم اگر او را با خودم اینجا نمی آوردم زندگیش چه شکلی میشد؟ پسر بیچاره من هر روز بین شماها به یک رنگی در می آید. یک روز می شود پیامبر، یک روز می شود ولی، یک روز هم قهرمان و یک روز جنایتکاری که حیوانات بیگناه را شکنجه می کند. برو دخترم، برو. برو و بازی کن. من دیگر از هیچ چیزی خوشم نمی آید. حتی دیگر درد و رنج را هم حس نمی کنم. تنها احساسی که دارم نفرت است. مادر بزرگت از اینکه یک روز به استقبال عشق و زندگی بروم می ترسد. مادر بزرگت من را با چادر و چاقچور و نقاب از دید مردم مخفی کرد و من هم در این کار با او هم دست شدم، چرا که نمی خواستم هیچ مردی را شریک زندگیم کنم. مادر بزرگت لازم نبود این همه احتیاط به خرج دهد. آخر زنی مثل من هیچ احساسی غیر از خنگی و نفرت از خود ندارد. پس چطور می تواند دلش هوای مرد، حتی سایه یک مرد را داشته باشد؟ من این روزها دوست دارم فقط بخورم، همین و بس. می خواهم با خوردن سرشکستگی و افسردگیم را تسکین دهم. فقط قضاست که من را پس نمی زند و نادیده نمی گیرد. فقط قضاست که برخلاف بقیه فریبم نمی دهد و پشتم را خالی نمی کند. یک روز انقدر چربی و پیه دور قلبم جمع می شود که قلبم از حرکت می ایستد. یک روز مثل یک گلوله توپ از زیادی چربی انبار شده در بدنم می ترکم. بعضی وقتا از خودم می پرسم من را چطور سمت قبرم حمل می کنند؟ قبرم چه اندازه خواهد بود و چه کسی شستن و کفن کردن جسدم را به عهده می گیرد؟ اما چه اهمیتی دارد که شما آن روز چقدر توی زحمت می افتید. آن روز دیگر از قالب گوشت و چربی خارج می شوم و مثل یک ریسمان نازک بلند سمت آسمان پرواز می کنم. مامان شهله، چته؟ چرا گریه می کنی؟ ولش کن مزاوی، اون همیشه همینطوریه. آره پسرم، حق با تو.
این داستان ادامه دارد.